جدید همیشه راهنمای ما
یا ربی جان ما پایم یه باز خاک ایران. شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم تو این فرصت شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی. من رضا فراخی خوشحالم که با گفتگوی فرهنگی دیگر تا ساعت 21 امشب همراه شما هستم. ما رو تا پایان همراهی کنید. اما راه‌های ارتباطی برنامه ما، شماره پیامک 301035 و شماره 162 این رابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما است. میتونید هم پیام بدید و هم میتونید تماس بگیرید. ما هم پیام‌های شما رو خواهیم خواند و هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد. تا ساعت 21 ما رو همراهی کنید. اما با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه 11 اسفند ماه است، مجلس 12، ما امروز سعی داریم که امشب در واقع سعی داریم به یک موضوع مرتبط با همین مسئله بپردازیم. به هر صورت مقام معظم رهبری هم بر اهمیت مشارکت در این دوره انتخابات تاکید کردن و لازم هستش که نقش مجلس رو در امور مختلف به ویژه امور فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم و برای همین امشب می‌خوایم بررسی کنیم نقش مجلس رو در توسعه فضاهای فرهنگی. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، بحث رو با کارشناسان آغاز خواهیم کرد.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنن، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد.
شما توی انتخابات شرکت میکنی؟
قطعا شرکت میکنم. این یک وظیفه، همه در انتخابات شرکت بکنم.
یک وظیفه شرعیه که همه باید در این هم سهیم باشن.
تا ما چطور وظیفهی که ما داریم در خاطر این که بخواییم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین بکنیم، حتما ایشان شرکت میکنم.
صاحبان دیدگاه های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنن به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهت‌گیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن اونا رو سر کار بیارم. میشه تحول، پایه تحول، بنابراین مایه تحول، بنابراین
بعد شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی به طور زنده از رادیو گفتگو هستید. بخشی رو شنیدید، ببخشید من یکمی هم امشب یکمی به هر حال صدام گرفته. بله شما بخشی رو که شنیدید مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تحول از طریق انتخابات و انشالله که در جمعه مردم با حضورشون در پای صندوق رأی یک مشارکت بالایی رو در انتخابات مجلس دوازدهم رقم بزنن. ما هم در همین راستا امشب می‌خوایم بررسی کنیم نقش مجلس رو در توسعه فضاهای فرهنگی. در یک سوی بحثمون آقای دکتر محمد امامی کارشناس مسائل مدیریت فرهنگ و رسانه حضور دارن. سلام عرض ادب.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه مخاطبان و شنوندگان عزیز برنامه.
بله سپاسگزارم. و در سوی دیگر ما بحث ما آقای دکتر مجید خسرو‌آبادی کارشناس مسائل فرهنگی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و مردم خوب عزیز کشور.
بله آقای دکتر امامی، من بحث با شما آغاز میکنم. وقتی داریم صحبت میکنیم درباره توسعه فضاهای فرهنگی و نقش مجلس، ابتدا این سوال پیش میاد که چرا به واقع باید به دنبال توسعه چنین فضاهایی بود و این مسئله چقدر برای فرهنگ و کلیت فرهنگ ما اهمیت داره؟
بزرگواری، اولا من به این سرعت و شتاب شما تبریک بگم. میخوام بگم شاید به گرد پاتون نرسیم آقا، من خیلی آرام هستم و خیلی با تو من
در صورت انرژی بالا دارم
ولی سعی میکنیم خودمون رو به شما برسونیم. عرضم به حضورتون که ابتدا من یک تعریفی میخوام از فرهنگ بکنم و در حقیقت برای مردم عزیز ما این روشن و شفاف باشد که تفاوتی ما داریم بین فرهنگ و سایر ابزارها و مواد و اتفاقات فیزیکی، که فرهنگ در حقیقت ناملموس است و غیر قابل لمس است.
بله.
فرهنگ یک بنای ساختمانی نیست، این میکروفون نیست، این استودیو نیست، این ارتباط و تبادل صدایی که میرود شاید بماند و در ذهن مردم ماندگار بشود میشود فرهنگ. این تمدن و تاریخی که میگذرد و شاید بماند در ذهن و قلب مردم میشود فرهنگ. این یک تعریفی از فرهنگ که ما بدونیم اول با یک موضوعی سر و کار داریم که در حقیقت ناملموس هست و نمیتوانیم به مانند سایر موضوعات و حوزه‌های دیگری که ملموس هستند و فیزیکی و با دست انسان، با کار دست انسان، با تلاش فیزیکی حاصل در هم آمیختن ماشینالات و مواد و مستقلات در اصل این تولید بشود. فرهنگ حاصل تلاش غیر ملموس و تلاش هویت و ذات وجودی انسان‌ها و افراد و جامعه هست.
بله.
که سبب می‌شود تشکیل بشه و ما هرگز نمی‌توانیم اون رو ببینیم و اون رو لمس هم نمی‌توانیم بکنیم. این تعریف فرهنگ.
بله.
اما سوال حضرت عالی که سوال به جایی هم بود، این که مسئولان و مخصوصاً در بحبوحه انتخابات دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی هستیم و
بله.
اون شور و هیجان هم مطرح هست و من یک مثالی هم زدم در یک برنامه دیگری، گفتم در آفتاب گرگومیش باید خیلی حواسمون باشه که در لحظات تاریکی و غروب و حتی طلوع خورشید فرق بین گرگ و میش از هم غیر قابل تشخیص است. و مردم ما باید آگاهانه انتخاب کنن. افراد اصلح، آنچه که حضرت آقا و مقام معظم رهبری تأکیدات شایسته و بایسته و به جایی داشتن، اصلح، مردم دوست و اهل خدمت و از همه مهمتر متعهد و متخصص. بله، بله. ها رو انتخاب کنن. مردم درگیر نشوند. این هوایی که ما می آمدیم به سمت استودیو برفی بود.
بله.
گاهی ممکن بود ما جلو راهمون رو نتونیم ببینیم و گاهی هم ممکن بود که با ماشین هم حتی سر بخوریم. پس لذا ما بین تبلیغات رنگ و بارنگ در حقیقت مردم مراقب باشند که بله. به اون فردی که شایسته است رأی بدن. این از باب وظیفه ما، از باب انتخابات.
سپاس از شما.
اما مسئولان و نمایندگان مجلس، ببینید ما در مجلس شورای اسلامی
بله.
دو وظیفه اصلی و اساسی برای نمایندگان در قانون اساسی کشور
وجود داره،
وجود داره و ترسیم و تنظیم شد. یک، قانونگذاری نمایندگان، و دو که از اولی مهمتر هست، نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی دستگاه‌ها.
بله.
که متاسفانه در 12th دور مجلس، من باید این رو قاطعانه عرض کنم و با کمال تأسف، که وظیفه دوم نمایندگان مجلس تا به این لحظه که من خدمت شما هستم و ما این برنامه رو در خدمت مردم هستیم، مخفول واقع شده. یعنی خاک میخوره. یعنی یک ابزار بسیار خوب و قدرتمندی در اختیار نماینده مجلس هست به عنوان بحث نظارت بر عمل کرد، که از این ابزار به نازل ترین شرط موجودش نمایندگان استفاده میکنن و در نهایت بحث استخدام افراد نزدیک و خانواده و تشکیلات خودشون رو و سلام نامتن.
چون وقتمون که بریم سراغ خود
خب
موضوع.
ببینید من اصلا باز کردم اصل موضوع اینجاست. حالا چرا فضاهای فرهنگی در کشور توسعه پیدا نمی کند؟ چون نماینده مجلسی که آمد نشست توی مجلس آنقدر سرگرم و درگیر قانون گذاری های بله. آنچنانی می شود و آنقدر به خود می بالد که من در این قانون، در این قانون حضور داشتم و این قانون رو ما بحث کردیم، که در نهایت قضیه بحث نظارت بر عملکردها فراموش می شه. خب توسعه فضاهای فرهنگی از کجا باید مشاهده بشه؟ از کجا باید دریافت بشه؟ نماینده مجلس ما هست که باید توسعه فضاهای فرهنگی رو رصد کنه و بر مبنای اون رصد و بر مبنای اون توسعه‌ای که از صفر تا صد در عمل یا در پای دیکته و پای قانون صرفاً بله. ایجاد شده است به اون بپردازد. اینجا پاشنه آشیل و در حقیقت اصل موضوع، نقطه عطف موضوع است که من تا اینجا باز کردم که ادامه بله بدیم و
سپاس گذارم. آقای دکتر خسرو‌آبادی، ببینید یکی از موضوعاتی که در بحث ایجاد فضاهای فرهنگی هست مطرحه. ببینید خب مثلا ما میگیم کتابخانه، سالن سینما، سالن تئاتر، اندیشکده ها، فرهنگ سرا. الان ما تو این زمینه بخوایم یک اولویت گذاری کنیم، شما به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
ببینید من اول یه نکته در مورد توسعه فضای فرهنگی بله. بگم. وقتی ما در مورد توسعه صحبت میکنیم، توسعه به نظر من دو تا شاخه پیدا میکنه.
بله بله.
ما یه بحثی داریم تو توسعه، میگیم ما ساختمون ها و تجهیزات ما باید توسعه پیدا کنن.
از اون توسعه کمی و کیفیه.
احسن یه بخش برنامه ها و نرم افزار های ماست که نیاز به توسعه داره. یعنی ما تو هر دو تا بخش از لحاظ فرهنگی الان مشکل داریم، فقر داریم، باید هر دو تا بخش دیده بشه. تو بخش ساختمان و تجهیزات خب بله، یه ما یک ساخت داریم، بگیم آقای زمین بایر داریم میخواییم بسازیم، بله مجلس محترم اومدن 75400 اگه اشتباه نکنم یه مصوبه ای را آوردن به دولت هم ارائه دادن که آقای دولت شما موظفید هر آنچه که استانها زمینهای بایر دارن، بلا استفاده دارن، زمینهایی که تالا ساخت نشده، در اختیار شهرداری ها قرار بدن، شهرداری ها فضای فرهنگی توش ایجاد کنن، از فضای فرهنگی که شهرداری ها ایجاد میکنن 3 به شهرداری ها فرصت دادن که ایجاد کنن و بعد اون وقت زمین رو دولت بیاد به قیمت روز به شهرداری واگذار کنه. یک فرایند بسیار پیچیده.
بله.
اما من میخوام بگم اصلا آقای قربانی، ما خیلی هم نیازی به ایجاد نداریم. ما یک سری فضاهای فرهنگی داریم که ازش غافلیم. این اولویت که شما گفتید رو میخوام بگم.
بله بله.
من با یه مثال ساده میخوام شروع کنم.
استفاده از امکانات موجود.
آره، یه مثال ساده میخوام شروع کنم. شما مدرسه، وزارت آموزش پرورش میاد مدرسه سازی میکنه.
بله.
یک بچه، یک کودک، یک ایرانی، اولین فضای فرهنگی که باهاش مواجه میشه مدرسه است. یعنی شما از این که نمیتونی غافل بشی که اولین فضای فرهنگی مدرسه است. وقتی مدرسه ایجاد میشه، این بچه ای ما، کوچولو ما، نوجوان ما، جوان ما وارد مدرسه میشه، شما نگاه کنید برای ساخت یک مدرسه چقدر هزینه میشه، برای تجهیزش چقدر هزینه میشه.
بله.
یک مدرسه نهایتا ساعت 12، ساعت 1، ساعت 2 ظهر تعطیل میشه، در مدرسه با همه اون تجهیزات و ساختمون امکانات بسته میشه، میره تا فردا صبح. دوباره فردا صبح مدرسه تا ظهر باز. شما در تمام دنیا از وجب به وجب ساختمان‌های فرهنگی و تجهیزاتش 24 ساعته استفاده.
یعنی شما میگید که میشه برنامه‌ریزی کرد مثلا برای عصر از اون مدرسه
اینجاست که قانون گذار بعد ورود کنه. میخوام بگم مجلس میتونه ورود کنه بگه وزارت آموزش پرورش بعد از ظهرای مدارست که این همه دولت براش هزینه کرده
تجهیز کم هم نیستن
و خیلی هم زیاده، در همه کشور مثلا تا در محروم‌ترین نقاط کشور شما مدرسه دارید، حالا غیر از کفرنشین‌ها که اینها مدارس کم خیلی درصد کمیان، شما در 92% اقلیم جمهوری اسلامی ایران شما مدرسه دارید. آقای وزارت آموزش پرورش بعد از ظهرای مدارس رو تو بیا با هماهنگی شهرداری با هماهنگی وزارت ارشاد بیا تجهیز تر بشه، اونا هزینه کنن مجهز ترش کنن، در واقع این فضاها رو بیان به عنوان فضای فرهنگی
مثلا سالن مطالعهش کنن،
احسن مثلا سالن تئاتر باشه،
سالن
تئاتر سالن هماندیشی هم صبح قابل استفاده است هم بعد از ظهر. همون مدیر مدرسه که الان بودجه نداره که یه سالن هماندیشی ایجاد کنه، شهرداری و وزارت ارشاد اومده براش سالن ایجاد کرده داره ازش استفاده میکنه تو صبح، بعد از ظهر هم مردم میاد. بعد یه حال نوستالژی هم داره، شما ببینید مثلا من توی مدرسه درس خوندم،
مثلا ارتباطی که با روح مدرسه برقرار
میکنه خیلی جذابه. این اولویته، ما بارها گفتیم، گفت طرح دادیم که آقای قانونگذار نماینده محترم مجلس بیا وزارت آموزش پرورش مکلف کن، تو شهرداری مکلف کن بیاد از این امکانات استفاده کن. شما میای مصوبه میاری که بیا زمین بایه رو بده شهرداری بودجه بیاره بسازه تجهیز
خیلی که بودجه ندارم
همه این اتفاق همه خب یکی از اولویت هاست.
بله.
یعنی میخوام بگم ما در بخش استفاده از منابع هم ضعیف هستیم،
ضعیف.
ما ایجاد منابع که بماند،
حالا این شکل ایده پردازی که شما فرمودین در واقع وظیفه کمیسیون فرهنگی دیگه.
دقیقاً بله، کمیسیون فرهنگی. حالا میخواد من ریسترم
برمیگردیم حتما. آقای دکتر امامی، خب من یه خدمت شنوندگان بگم که شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو هستید با موضوع نقش مجلس در توسعه فضای فرهنگی. آقای دکتر امامی، خب صحبت‌های آقای دکتر خسرو‌آبادی شنیدید؟ به نظر میرسه ما در این سالا از توی کمیسیون فرهنگی شاهد فقر ایده پردازی هم بودیم در مجلس، درست نمیگم؟
خب آخه ببینید
یه نکته‌ای که ایشون گفتن جالب بود. ببینید توسعه کمی و کیفی رو مطرح کردن، بعد مسئله ایده پردازی رو مطرح کردن.
بله. ببینید من در تکمیل فرمایشات جناب آقای خسرو‌آبادی باید یک مطلبی رو عرض کنم. نگاه مسئولان ما، حالا مردم عزیزم کامل میشنون، به فضاهای آموزشی همچنان نگاه آموزشی هست.
بله بله.
و نگاه فرهنگی یا بسترسازی فرهنگی یا دیدگاه فرهنگی اصلا در مسئولان ما وجود نداره.
بله.
ببینید
مدرسه مدرسه است.
آره دیگه، حالا مدرسه است، دانشگاه است یا هر جایی هر چیز دیگری. البته خب دانشگاه ها کمی فعالتر شدن. بله. نسبت به گذشته، اما همچنان فضای آموزشی دیده میشن نه فضای فرهنگی. ببینید این یک بحثه. ما یک حساب سرانگشتی تعداد اعضای نمایندگان محترم مجلسی که در هر دور در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور دارند، آیا سبقه و سابقه فرهنگی دارند؟
و یه سوال مهمتر از هر دو بزرگوار، چرا همه میگریزن از عضویت در کمیسیون فرهنگی؟
آخه دقیقا به همون خاطر صحبت اول من.
بله.
ناملموسه.
بله.
تو دست نیست، اقتصادی نیست.
بله.
مادی نیست.
بله.
جذاب نیست. میدونید قشنگ و خوشمزه و به قول معروف توپل نیست. چیزی به دستشون باید برسه دیگه. به هر حال نماینده به دنبال فضایی هست که از اون فضا بهره ببره،
کارنامه
برای اینکه کارنامه، رزومه و مردم رو دلشاد کنه.
بله بله.
تو کمیسیون فرهنگی چی رو میخواد بگه؟ الان نماینده بگه آقا من در توسعه فضاهای فرهنگی کشور این کارها رو کردم. خب مردم چی رو متوجه میشه؟
بله.
آیا توسعه فضای فرهنگی کشور ما یعنی اینکه فقط ما 4 تا کنسرت بذاریم، یکی بیاد و 10 تا بیان سر و صدا کنن و بس سلام نامه تمام، کنسرت شد تمام، تئاتر ما شد تمام، سینمای خانگی ما به ابتذال داره کشته میشه، کمیسیون فرهنگی ما اصلا حواسش نیست به این موضوع؟
بله.
سینمای خانگی منشأ تمام اتفاقات بغرنج و ناخوشایند حداقل دهه کنونی هست. متوجهی؟
بله بله.
خب حالا کمیسیون فرهنگی، نمایندگان حوزه فرهنگی ما چه کردن و چه
بله.
میکنن؟
بله بله.
این یه مطلب. موضوع مهم بعدی، آیا همانطور که من نماینده، نه من شهروند، بر وقتی گرسنم میشه اولین کاری که میکنم غذا درست میکنم، حالا یا تو منزل یا میرم به رستوران مراجعه میکنم. در منزل میشود غذای خانگی، در رستوران میشود فست فود، درسته؟
بله.
خب آیا ما در فضای فرهنگی هم به مانند خوراک غذایی جسمی و جسمانی نیاز به خوراک فرهنگی نداریم؟
هنوز بر اون ملموس نشده ولی واقعا نیاز داریم.
خب این خوراک فرهنگی رو کی میخواد تبیین کنه؟
رأی‌گذاری
کنه؟ کی میخواد تعیین کنه؟ کی میخواد بسترسازیشو انجام بده؟ کدوم کارشناسان آمدن گفتن آقا خوراک فرهنگی ما فقط و فقط سینمای خانوادگی نیست، خوراک فرهنگی ما فقط و فقط کنسرت های عجیب و غریب نیست، خوراک فرهنگی ما، حالا آقای خسروآبادی بهتر میدونن دیگه، در همین حوزه شهری و در از اتفاقات فرهنگی، کجا ما آمدیم بگیم ارتباطات فرزندان با خانواده که خودش یک نوع تجربه نگاری فرهنگی هست بهش بپردازیم؟ کجا آمدیم بگیم ارتباطات دانشجو با استادش، استاد با دانشجو که به نوعی یک تجربه نگاری فرهنگی هست باید بهش پرداخته بشه و براش وقت گذاشته بشه؟ ارتباط بین مردم و نمایندگان یک نوع تجربه نگاری فرهنگیه. بلا فاصله که زمان انتخابات میشه مردم تنها گلایه‌شون اینه، میگن باز انتخابات شد فلانی اومد جلو، باز انتخابات شد اومد سراغ ما، باز انتخابات شد اومد داره این کارو میکنه اون کارو میکنه. نماینده آقا کارش آسفالت نیست،
نه.
نماینده کارش ساختمون و سازه و تشکیلات نیست، نماینده باید بسترسازی قوانینی رو بکند که او و او آن پیمانکاری که در حال ساخت و توسعه فضای فرهنگی در کشور هست نظارت صحیح بر عملکردش داشته باشه که بلافاصله بگوید آقا شما در توسعه فضاها مشکل داشتی آقای وزیر، و در نهایت ما در توسعه فرهنگ مشکل داریم آقایون نمایندگان. میدونی چی مخواه ارز کنم؟
من این نکته رو بگم تایید فرمایشات.
یه سوالی من دارم از هر دو بزرگوار، مخصوصا آقای خسروآبادی، چون الان دارم از شما میپرسم، اونم بحث همین اقتصاد تو حوزه توسعه مکانهای فرهنگی است، این که ما چگونه مجلس میتواند این بخش رو برای بخش خصوصی جذاب کنه که بیا سرمایه گذاری کنه.
ببین.
اول حالا اون نکته که داریم بفرمایید، بعد
من در تایید فرمایشات آقای دکتر امامی من این نکته رو بگم. ببینید کمیسیون فرهنگی نه تنها تو دوره های گذشته تو ادوار مختلف نه تنها به خودش خیلی کاربردی نبوده و به قول شما خیلی نماینده ها از اینکه عضو کمیسیون فرهنگی باشن گریزان بودن چون ایده نداشتن، از آدم های صاحب ایده و هنرمنده هم استفاده نکردن،
تعامل باشون ضعیف.
تعامل نه. ببینید
آفر.
ما بعض وقتا مصوباتی داشتیم، مثلا توی استان اسم نمی برم، رفتیم یه مرکز فرهنگی ساختیم در مورد یه هنری، یک ساختمون مجلل و شیکی هم ساختیم.
بله.
بعد نگاه میکنیم میبینی اصلا توی اون استان در مورد اون هنر اصلا هنرمندی نداریم.
بله.
بعد تو استانی که در مورد اون هنر هنرمند داریم، آدم فرهیخته، آدم نخبه داریم، یه مرکز برای اون موضوع نداریم. من یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم، مردم میشنون خوب
در واقع
بدونن.
آمایش فرهنگی نداشت.
همه مردم ایران در مورد تعزیه و شبیه خوانی
بله.
دیدند، اطلاعات بله. دارن، میدونن، درسته؟
بله.
تعزیه و شبیه خوانی تنها هنر ایرانی اسلامی که ما داریم، متعلق به ما، ثبت
بله.
جهانی شده که یک هنر ایرانی اسلامی که از فرهنگ ما نشأت گرفته
بله.
دیگه، درسته؟
بله.
شما در همین بحث تعزیه خوانی نگاه کنید، در تمام استانها ما خانه تئاتر داریم، مصوبه داریم، وزارت ارشاد به همه هنرمندان تئاتر که یک هنر غربی، اصلا من مخالف تئاتر نیستم، اصلا تعزیه ریشه تئاتر داره، میخوام اینو بگم، همه اینها خانه تئاتر دارن، فضا دارن، ساختم. شما در کل کشور یک خانه تعزیه نداری که هنرمندان عرصه تعزیه بتونن اونجا رو پاتوق کنن، بتونن اونجا آموزش بدن، بتونن اونجا نسل جوون رو بیارن پایگاه. یک دونه خانه تعزیه هنر، چرا؟ چون نگاه تو کمیسیون فرهنگی نگاه تخصصی نیست. نگاه قانونگذار نگاه تخصصی نیست که از دولت هم تخصصی دسترسی بخواد همچین چیزی رو بخواد. ببین من به شما میگم مرداد ماه امسال مصوبه مجلس بوده که آقا بیاد دولت زمین‌هاش در اختیار شهرداری بذاره دیگه، که این اتفاق بیفته کی میره پیگیریش کنه؟ کو نتیجه
چی میخوان بسازن؟ مکان‌های فرهنگی بسازید.
کی میخواد بسازه؟ چی میخواد بسازه؟ کی میدونه که تو کدوم استان چی نیازه؟ نخبه‌های هر استان این رو میدونن که چه نیازی توی هر استان دارن و باید چیکار کنن. اما چه باید کرد تو اون بحث سوال شما؟ ببینید دولت باید از تصدیگری تو حوزه فرهنگ دست بردار. دولت باید تولیگری کنه، متولی باشه، سیاست گذاری کنه، سیاست های کلان، سیاست های حتی خورد، سیاست گذاری کنه. تصدیگری باید با نخبگان فرهنگ باشه.
خب الان بحث مطرحه که مثلا بخش خصوصی تو حالا مکانهای فرهنگی نمیاد سرمایه گذاری کنه چون جذاب نیست از لحاظ اقتصادی. اینو باید چطور جذاب کنه کمیسیون فرهنگ؟
ببینید کمیسیون فرهنگ چون استفاده از ظرفیت ها نمی کنن میگن جذاب نیست. ببینید من به شما مثلا باز همین میخوام توی خود ریز بشم مثال بزنم. شما تو جنوب کشور یه سری آیین ها، هنر ها، فرهنگ ها هست که با اون مردم اسلامی و با خطه اون مردم سازگاری داره. شما باید بیاید تو اون بخش به بخش خصوصی اجازه بدی که فعالیت کنه، تو چارچوب بیاد کار کنه، خودش حتی حاضره بسازه، خودش حتی حاضره کار کنه. اما ما میایم تو ریزترین چیزهاش ورود میکنیم، میایم تصدیگری میکنیم. تصدیگری کار دولت نیست. این که من بیام تو ریزترین مسائل اون ساختمون، اون فضای فرهنگی ورود کنم بخوام نظر بدم در حالی که تخصصشو ندارم، میام خرابش میکنم. واگذار نمیکنیم 100%. ما بحثای خصولتی رو تو فرهنگ از همه جا بیشتر داریم، میگیم داریم واگذار میکنیم اما واگذار نمیکنیم. دوباره میگم یه قوه بازرسی بالا سرش میذاریم، اون قوه بازرسی تخصصی نمیاد بررسیش کنه. ایشون درست میگه. چرا ما الان مثلا تو بحث کنسرت ها خیلی کنسرت هایی داریم که اصلا سازگار با موازین ما نیست؟ چون اصلا چون هیچ کس تخصصی آدم متخصصش رو نذاشتیم
که محتواشو بفهمه. آره بله،
نذاشتیم بالا سر. ما اگر میخوایم بخش خصوصی ورود پیدا کنه باید بیایم ما چارچوب ها رو مشخص کنیم. بله. سیاست کلی. بله. تولیگری کنیم، بگیم آقا تصدیگری با خود بخش.
بله بله. آقای دکتر نامی، اگر حالا نکته‌ای دارین درباره صحبت آقای دکتر خسروآبایی درباره بحث جذاب سازی توسعه کمی و کیفی مکان‌های فرهنگی برای ما بفرمایید. ضمن این که به نظر شما کمیسیون فرهنگی چقدر مسئولیت داره در مقابل توسعه متوازن اماکن فرهنگی، فضای فرهنگی در کل کشور؟
ببینید من تکمیل میکنم فرمایشات آقای دکتر خسروآبادی رو، و حالا من همیشه تو برنامه یک مثلث معروف دارم.
بله.
که این از لا و در از رؤوس مثلث بنا به تناسب هر برنامه تغییر میکنه.
از لایشو برای من بفرمایید.
اینجا آره، اینجا با توجه به موضوع برنامه من میخوام خواهش کنم مردم مثلثی رو ترسیم کنن در ذهنشون. دو ضلع پایینی، یکی که مهمترین ها هست و بنای استقرار و ثبات این مثلث هست مردم هستن.
بله.
یکیش هم مسئولان هستن. ولی ضلع بالا و رأس بالای این مثلث که حتی میتونیم درگاهی از مواقع تبدیلش کنیم به هرم، این ضلع مهم بسترسازی فرهنگی است. آیا مسئولان ما در طول 43 سال از پیروزی انقلاب هرگز به بسترسازی فرهنگی فکر کردن؟
یکم اینو برام جزئی باز کنید. آره چون مخاطب الان سوال داشت پیش میاد.
چشم. بسترسازی فرهنگی یعنی اگر من میخوام یک جای استخر بزنم،
بله بله،
خب باید حداقل چندین متر بکنم برم پایین، با بتون و آرماتور و بتون مسلح و بعد واترپروف و خیلی از تشکیلات و رنگ و تشکیلاتی بیام این مکانی که عمیق کردم رو بپوشونم که محکم بشه، بعد توش آب بریزم مردم برن توش شنا کنن.
درست.
خب بسترسازی فرهنگی یعنی من استخری ندارم ولی میخوام مردم توش شنا کنن. خب کجا میخوان شنا کنن؟ من با شلنگ که نمیتونم آب بگیرم بگم ای مردم شما نگاه کنید این آبی که بر شما میپاشیم ما با این شلنگ، مثل این فیلمای سینمایی که باران مصنوعی دارن، این رو در نظر بگیرید همون استخره. به مانند همین کنسرت، به مانند همین فیلمای سینمایی، سینمای خانواده و خیلی از بابا مردم تفکر میخوان، مردم عمق تفکر میخوان، مردم عمق اندیشه میخوان. یه مسئولی میاد سوت میزنه، دست میزنه، جیغ، هورا، و بلا فاصله میگه آقا من این کار رو در شهرستانم کردم، نماینده مجلسه. خب آیا این کار تو صحیح بوده اصلا؟ کی باید بیاد در نظر بگیره؟ دولتی هم که میاد کار رو انجام میده، آقای نماینده مجلس آیا نظارت کردی که اون